بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 402، سطر 13. ثم این نلکه و رورد از سقر کما یکون فی الاجسام نامیه کذاره جوجد فی النفوس به حسب استشمالات ها فی العلوم. بس در توضیح جملات امام داشتیم که در بیان اظهار قدرت خداوند در نفوس انسان، که خداوند در انسانها چگونه قدرتش را ظاهر کرده. یکی از موارد اظهار قدرت این بود که انسان رو بعد از عدم حادث کرد. دوم این بود که انسانی رو که صغیر است با رشد دادن بزرگ کرده. و ما در همین دومی داشتیم بحث میکردیم، توضیح دادیم که بدن انسان رشد میکند و این رشد نمیتواند خود به خود باشد، نمیتواند به وسیله طبیعت دیگر باشد، حتما باید وسیله صانع قادری باشد. و از این طریق ما کشف میکنیم که صانع قادری در جهان موجود است. تا اینجا رو دیروز خونده بود. حالا میفرماد که این کبر بعد از صغر اختصاص به جسم انسان نداره، یعنی اختصاص به یه جسمی که قدرت نمو اشتاده شده ندارد، بلکه نفس انسانی هم کبر بعد از صغر پیدا می کند. بیانش این است که نفس با کسب علوم و همچنین با کسب ملکات شریفه وسعت پیدا میکنه، اما وسعتی که مناسب با و مجرداته، در حدی از وسعت قرار میگیره که گنجایشش از کل دنیا بیشتر میشه. و لذا خدایی رو که جهان نمیتواند تحمل کند، این نفس انسانی تحمل میکنه و خدا در قلب انسان تجلی میکنه. با این که بقیه موجودات گنجایش خداوند رو ندارن، اما نفس دارن. علتش همین بزرگ شدن بعد از صغر است. نفس در ابتدا صغیره، چیزی نداره، ولی بعدن با کسب علوم و ملکات شریفه به حدی و از وسعت میرسه که تجاوز میکنه از وسعت زمین و آسمان. البته مرحوم قاضی سعید فقط وسعت نفس بر حسب کسب علوم رو میگه، کسب ملکات شریفه رو مطرح نمی کنه. علتش هم اینه که نفس از سنخ علمه، از باب ملکوت، از عالم ملکوت و عالم ملکوت عالم علمه و نفس هم از سنخ علمه، بنابراین به وسیله مسانخ خودش وسعت پیدا می کنه. حرف درستی هم است، ولی ملکات شریفه هم به نفس شرافت و وسعت میدن، اگرچه از باب علم نباشد. صفحه 402 هست. این صفحه 13 هم سم این کبر بعد از صغر چنانچه در اسلام نامیه هست که یکی از مصادیقش بدن انسانه، کزاده که یوجد و همین کبر بعد از صغر در نفوس، که نفوس اول صغیر هم بعدن کبیر میشن. کبیر شدنشون به طوری به چه وسیله است؟ به حسب استکمالات حافل علوم و کبر هم. یعنی به خاطر این که میبینیم در علوم به کمال میرسد و از این طریق بزرگ میشود و کبر ها حتی بر استکمالات هست، یعنی در علوم کامل میشود و کبیر می شود، به حیثی بزرگ می شود که یسعو، زمیر یسعو برمی گرده به نفوذ، مذکر مؤنث هم مهم است. به حیث و یسع و رب الجلیل، رب جلیلی رو که لا یسع او از اون ولا سلام. وسعت نفس رو میخواد بفهمونه که نفس گنجایش رب رو پیدا میکنه. همین کافی است برای بیان اونی که نفس وسیع میشه و مقدار و وسعتش رو هم با همین یسع الرب میتونه استفاده کنه و معلوم میشد که مقدار و وسعت بسیار زیاده که گنجایش رب رو پیدا کرده. ولی قاضی سعید به این مطلب اکتفا نمی کنه، دو تا قید میده. یکی الجلیل که مناسب بحثه، این اوصافی که بارها عرض کردم، اوصافی که آورده میشه تو این عبارات مناسب بحث آورده میشه. لفظ جلیل رو میاره تا بفهماند که رب جلیل است. اگر نفس گنجایش این جلیل رو دارد، پس خود نفس هم یه وسعت فوق‌العاده پیدا کرده که تونسته جلیل رو در خودش جا بده. این یه غیره که کلمه جلیل میاره، جلیل یعنی از این. دوم این که میگه الذی لا یسعه ارضٌ ولا سماء، یعنی کل عالم خلقت رو اگر ملاحظه کنی ببینی گنجایش رب رو نداره، ولی نفس انسانی گنجایش رو داره. خب پس این که بره بعد از سقط که نشانه قدرت الهی است، اختصاصی و اسامه نامیه نداره، در نفوس هم میده. هر وقت این مرمون قاضی سعید اختصاصش نداده بودش، ولی ظاهرن این مسئله مخصوص انسان بقیه موجودات استکمانتشون نیست. حد حیوانات که شاکی نیستاشون استکمان نیست. دلیل شرعی هم بر استکمان اونها نداریم، برهان عقلی هم نداریم. در باره ملاکم همینطور ظاهران اونطور که عدله عقلی و نقلی دلالت میکنن، این ترقی مال انسانه. علایه حالا در مورد حیوانات معروف نیست که اینها استکمال داشته باشه. هشت رو که شما میفرمایید، هشت رو همه مکاتب فلسفی در مورد حیوان قبول ندارد. صدرا قبول میکنه.
قرآن هم که
قرآن هم ازل روش ازل روش حشرت رو باز بعضی ها تفسیر کردن به انسان هایی که به مرحله وحشیگری رسیدن، یعنی حالت سبایی پیدا شدن. اینطوری معنا شد که قبول نداشتن که وحوش یعنی حیوان هشت بده. حالا البته روشن نیست که حیوانات هشت دارن. بعضی از ادله نقلیه داره که بر هشتشون داره. صدرا هم معتقد به هشت اونها هست. شاید هم بشه اثبات کرد هشتشون داره. اما هشت اونها دلالت بر استکمال تا حدی میکنه، ولی شاید در این حد نباشد که گنجایش رب به جلیل رو پیدا کنه.
همه اولین رو تطریق کنن تا یه جایی میان امسا خصوص نیست که همه اولین رو تطریق
اونا تو مرحله آخرت وارد میشن، اونجا شاید در بخش جسمانی آخرت وارد میشن، در بخش روحانیش وارد نشن. اگر در بخش روحانی وارد شدن، دیگه جایگاه قلبشون و نفسشون جایگاه خدا نیست. البته خدا بله، همه جا خدا حضور داره، حرفی توش نیست. حتما قلب اونها هم جایگاه خداست، اونها توجه به خدا دارن و لذا تصمیم میکنن. ولی نه این گونه که انسان هست. انسان قلبش، قلب مؤمن عرش رحمانه، همون که رحمان بر عرش استوا داره و اینم استوا داره. در مورد حیوانات اینه نگفته.
میگم این ما هم یک اصل گنجایش دیوان در بالاخره از این ماده جهان میره توی جهان دیگه و اونجا رو تجربه داره مثلا برزخی مثلا مورد قرار داره در حال گنجایش بده کرده
یعنی سه بهشون یعنی میخواد بفهمید چه بره بعد از سفر بر اونا مسئلی نداره یعنی چه بره بعد از سفر در این حد چه بره به جلی در اونجا جا بگیره نیست برای حیوانات نیست اصل توجه به خدا برای حیوانات هست چه در دنیا چه در آخر اما این که رب جلی در اونها جا بگیره این اختصاصی نیست اینطور که از عدله برمید اونم البته انسانی که به کمال برسه بایده انسانی که به کمال نرسه که بعضیشون از حیوان پایین کردن حتی توجه به خودم ندارن این توجه که حیوان داره اینم نداره اینم بعضی انسانی نداره خب بعد در روایت اینطور است که از ضعف به قوه آمدن و از قوه به ضعف رفتن این هم مبین قدرت خدا و مظهر قدرت خداست این الان میخوام توضیح بدیم مطلبی نیست که من بخوام از خارج بگم ظاهرم میشه از رو کنم و اما ظهور قدرت من القوت بعد از ضعف یعنی قوتی که انسان پیدا میکند بعد از ضعف یا عکسش یعنی ضعفی که انسان پیدا میکند بعد از قوت قدرت از این چنین قوت بعد از ضعف و ضعف بعد از قوتی ظاهر میشه من القوت من نفسیت ظهور پیدا میکند قدرت از جانب و از ناحیه قوت بعد از ضعف یا ضعف بعد از قوت که برای انسان پیش میاد ولی یا برای انسان یا برای بقیه موجودات فعلا ایشون انسان داره مطرح میکنه به خاطر اینکه بحث امام با انسان بوده امام با ابن عبدالوزه دارم بحث میکنم لذا به خودش میگن که در نفس تو قدرت ظاهر شده به بقیه کار ندارم ولی در بقیه این مسائل ممکنه که باقی افته الان بحث رو ما انسان پیاده میکنیم چون کلام امام ناظر به انسان فهو و اما ظهور قدرت این ظهور قدرت چنینی اشاره است به قول خداوند که فرموده الله الذی خلقکم من ضعف کودکی ثم جعل من بعد ضعفا قوتا جوانی ثم جعل من بعد قوتا ضعفا پیری ضعفا و شیبتا که خود شیبتا دلیل پیری یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر ایشون میگه و ضعف عبارت است از حالت طفولت و قوت عبارت است از حالت شباب و ضعفی که بعد از قوت میاد شیبه است یعنی پیری من در قولش که فرموده من ضعفن برای ابتداست یعنی مبتدا خلق انسان را من تلک الحالت یعنی از حالت ضعف خب چه فرقی بین ضعف است که در این فراز از حدیث آمده و صغر که در فراز قبل آمده اونجا فرمود از سقر به چه بر میایی اینجا از ضعف به قوت میری این فهمت فرق در این است که کبر و سقر مربوط به کمیت هست ضعف و قوت مربوط به کیفیت هست یا به تعبیر دیگه ضعف و قوت مربوط به حالت هست و اون کبر و سقر مربوط به جسه هستن و الفرق بینه یعنی بین ضعف و بین سقر این است که ضعف به اعتبار حالت هست یعنی حالت ضعف براتون پیدا میشه ضعیف الحال میشید اما سقر به اعتبار جسه هست یعنی جسه تون در ابتدا کوچکی در حال کودکی نه تنها جسه کوچکه حالت علمی و عملی هم ضعیف اونجا هم ضعف در حالتی داریم علاوه بر این که ضعف در جسد علاوه بر این که سقره در جسد داریم ضعف در حالت هم داریم ولی کلام محرم و بسایی اشکال برش وارد نمیشه ایشون داره فرق بین ضعف و قوه فرق بین ضعف و سقره میگه اما این که در یه انسانی هم ضعف میاد هم سقره میاد یه بی نداره در این کودک هم ضعف هست هم سقره یعنی حالا فرق بین ضعف و سفر که در این کودک چیه؟ فرق اینه که ضعف مربوط به کیفیت و حالتشه، سفر مربوط به جسه و کمیتشه. یعنی در کودک هم ضعف حاصل از هم سفر، بعدن سفر به سمت کبر میگه، ضعف هم به سمت قوت. فلعل از سفر، شاید بتونیم بگیم که سفر برای بیان مقوله کم است و ضعف و مقابل ضعف که قوت است برای مقوله کیف است.
من
ضعف معنیش نیست که شما رو از توی ضعف در آورده. من ضعف برای بیان ابتدن ابتدایی است، یعنی مبتدعاً من تلکل حالا خود قادشه ای که یعنی شما رو شروع کردیم از ضعف، خلق شما از ضعف شروع شد، یعنی ابتدای خلقتون ضعیف بودید، نه اینکه ضعف رو ماده شما قرار بدید نه شما رو از ضعف بخورید. یعنی مثل این نیست که میگن مثلا این در رو از چوب ساختید، خدا نمیگه شما رو از ضعف ساختید، میگه که شما رو از ضعف شروع کردیم، با ضعف شروع کردیم و ضعیف آفریدیم اونتون بعدن بهتون خود بگرد. و من البین خب حالا چه دلیلی داریم که این خروج من از ضعف الی القوه یا بالعکس شاهدی است بر وجود قادر صانع، صانع قادر؟ چه استفاده می کنیم از این مطلب؟ چگونه استفاده می کنیم؟ ایشون می فهمد که کلام امام همچنین آیهی که الان خوندیم اشاره دارن به تحولاتی که برای ما اتفاق می افته و این تطورات با یک نسبت محفوظیه، اینطور نیست که هر طور شد اتفاق بیفته. یعنی این رشدی که ملاحظه میکنید موزون رشد میکنه بدن، یا نفس که به کمال میرسه به طوری به کمال میرسه که نسبت اون قبل با بعد محفوظه، به این صورت که هر قبلی میشود ماده برای بعدی و هر بعدی میشه صورت برای قبلی. یعنی این نفس در این مرحله عقل هیولانی است، بعد صورت میگیره میشه عقل بالملکه، دو مرتبه در یک مسئله دیگر باز عقل هیولانی است و همینطور این نفسی که عقل بالملکه شده باز نسبت به بالاترش میشه هیولانی. همینطور توجه میکنید نفس هی ماده میشه بعد برای مرحله بعدی و مرحله بعدی صورت میشه برای مرحله قبلی. همونطور که ملاحظه میکنید موزون این کمال پیش میره، نه نامنظم، چه در بدن چه در نفس نسبتی محفوظ و متقن انجام میگیره و این نشون میده که علیم قدیری داره تدبیر میکنه این انسان رو یا بقیه موجودات رو. از اینجا نتیجه میگیریم وجود خداوند رو. یعنی نمیتونیم بگیم این کبر و صغر یه امر طبیعی است داره اتفاق میفته، برفض هم امر طبیعی باشد که شاید هم بتونیم بگیم هست، ولی این طبیعت رو چنان آفریده که این کار رو مباشرتا انجام بده و خودش اون طبیعت رو تدبیر کند و تسخیر کند. یعنی در واقع مدبر خود طبیعت هم خداست، مسخر طبیعت خداست، و طبیعت رو این چنین آفریده که مباشرتا این کار رو انجام بده. و من البین این است که این تطورات و تقلبات مختلفه علن نسبت المحفوظه و الوجوه المحکمت المتقنه انما هی من تدبیرات العلیم القدیر خبر این است. روشن است که این طور به طور شدن های بدنی و نفسانی انسان که البته الان بدنیشو داشتیم میکنیم، نفسانی رو بدنیشو میکنیم و یه نسی تطورات و تقلبات، یعنی جور به جور شدن از یه حالتی به حالتی دیگر منقلب شدن، این تطورات و تقلبات مختلفه چه بر نسبت محفوظه و با روش محکم و متقن داره انجام میشه، این نمایه من تدبیرات العلیم القدیر، پس ثابت میکند که علیم قدیری در جهان موجود است که این تطورات و تحولات رو انجام میده. خب قبلا داشتیم که بین نفس و بدن مزاحات است، مشابهت است، از طرق مختلف یادتون باشه مزاحات بین نفس و بدن رو ثابت کردیم. حالا ایشون میفرماد به حکم همون مزاحاتی که قبلا اثبات کردیم، وقتی بدن از ضعف به قوت میاد، نفس هم از ضعف به قوت میاد. نفس در ابتدا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ولی بعدا میبینید قوت پیدا میکنه، دارای علوم میشه و از طریق کسب علوم به قوت میرسه. پس همین خروج من ضعف الى قوت در مورد نفس هم هست، اختصاص به بدن نداره. ثم ان ذلک، ذلک یعنی خروج من قوت الى خروج من ضعف الى قوت، به حکم مزاحاتی که بین نفس و بدن است، جار فی نفس ناطقه نیست. این ذلک یعنی خروج من ضعف الى قوه، به حکم مزاحات یعنی مزاحات بین نفس و بدن در نفس ناطق جاری است. فضعف گویا اشاره است به عقل هیولانی که انسان در مرتبه نازله عقل هیولانی دارد، یعنی به نفسش کاملا ضعیفه. بعد قوت هم اشاره است به اون مراتب بعدی، عقل بالملکه، بالفعل، مستفاد. موافقاً لقوله تعالی، یعنی این که ما بله بله مزاحات بین نفس،
بدن یک مهندی خاص دارد، نفس بنایی نکنید حالا نهای حرکت و
وسط مزاحات ما به وجوه مختلفی در اون فواید هفتگانه هشتگانه توضیح داد، یه ثابت شد. بله خب هر کدوم در حد خودشون، یعنی نفس ترقیش خیلی بیشتر از ترقی بدنی، یعنی هر دو از نظر استکمال مزاحات دارن، اونم کامل میشه اینم کامل میشه. ولی خب استکمال نفس خیلی بیشتره، بخاطر اینکه از عالمی است که سرعت سیرش زیاده و بدن استکمالش کمتره، ولی در اصل استکمال مزاحات دارن. بله فضعف یعنی و اشارتون الى العقل الهیلانی، موافقاً لقوله تعالی که فرمود اخرج کن من بوتون و اماتکم لا تعلمون شیئن، یعنی در حد عقل حیرانی میدید، چیزی نمیدونستید، فقط قوه دانستن داشتید و بعد شروع شدید به کسب علوم و صاحبان علم شدید. پس آیه هم یا عقل حیرانی هم موافق با آیه است، یعنی از آیه استخراج میشه. ذل قوه، خب ضعف اشاره داشت به عقل حیرانی، قوه اشاره دارد الى المراتب ثلاث، یعنی مراتب سگانه ای که بعد از عقل حیرانی برای نفس انسانی وجود دارد، که عبارتن از عقل ملکه، عقل مستفاد، عقل بلفه. عقل بالملکه یعنی عقلی که سرمایه کسب علوم را واجد شده، سرمایه کسب علوم بدیهیاته، پس عقل بالملکه یعنی نفسی که واجد بدیهیات شده. عقل مستفاد یعنی نفسی که صبر مکتسبه و علوم نظریه رو از مبادی عالیه و معلم عقلی استفاده برده و معلم عقلی این علوم رو به او افاضه کرده. و عقل بالفعل یعنی انسانی که استفاده برده و تمام صور عقلیهی که استفاده برده الان بلتر پیشش موجوده. در بعضی نوشته ها عقل مستفاد و مرتبه چهارم قرار میدن و بلتر و مرتبه سوم، و این مرحوم قاضی سعید عقل مستفاد و مرتبه دوم قرار داده و بالفعل رو مرتبه چهارم گرفته و مصطفی رو مرتبه سوم گرفته و بالفعل رو مرتبه چهارم گرفته. کار مرحوم قاضی سعید و نامگذاری مناسب تر به نظر میرسه، چون مستفاد یعنی استفاده برد، بالفعل یعنی همون استفاده برده ها رو الان به طور بالفعل داره. انسان وقتی که علوم رو کسب میکنه، همه علوم الان پیشش مشروط نیستن، بر حسب حاجت هر علمی رو که میخواد شهود میکنه، همه صبر علمیه الان پیشش حاضر نیستن، ولی میتونه احضارشون کنه در وقتی که ضرورتی پیش اومد. در این حالت گفته میشه حالا باشه، اونم اون حرف بقیه است، من حرف مرحوم قاضی سعید میخوام توضیح بدم، نمیخوام بگم حالا کدومشون درسته. حالا الان دست میکنه انسان عقل و صور علمیه رو از بالا چسب میکنه، ولی همیشه حاضر نداره، گاهی غافل میشه از این صور علمیه، گاهی میبینید همه صور علمیه رو الان پیش خودش حاضر میکنه، بالفعل همه رو حاضر داره. اون وقتی که بالفعل همه رو حاضر داره، گروهی گفتن مصطفاتو، گروهی گفتن بالفعل. ظاهرن به نظر میرسه که حرف قاضی سعید با معنای لغوی این مراتب سازگارتره، یعنی اول انسان استفاده میبره، بعد اون استفاده برده ها رو بالفعل میکند، البته همون وقتی که استفاده برده همش بالفعل میشه، ولی بعدا همه اینها بالفعل حاضر میشه. پس عقل مستفاد مرتبه سومه و عقل بهتر مرتبه چهارمه. قاضی سعید در این مسئله تنها نیست، منفرد نیست، بسیاری از فلاسفه هم مثلشون هست. اونطور رایج اینطوره که مستفاد رو، رایج اینطوره که مستفاد رو مرتبه چهارم میدونه نه سوم، ولی حرف ایشون که موافق حرف بعضی فلاسفه هست، به ظاهر بهتر به نظر میرسه، به خاطر اینکه اصطلاحات رو به معنای خودشون باقی گذاشتن. چرا هر سه رو، چرا هر سه مرتبه رو اشاره گرفتید به قوت؟ میفهمد قوت امر تشکیکیه، این سه مرتبه هر سه شون قوت هم نمیشه اسمشون رو ضعف گذاشت. ضعف اون وقتیست که نفس خالی از صبره، ولی اینها این سه مرتبه نشون میدن که نفس واجد صورته، پس قوت داره، اما قوت مراتب داره. مرتبه نازلش عقل بالملک هست، مرتبه متوسطش مستفاده، مرتبه عالیش هم بالفعله. خب این لکن دلیل است برای این که قوت اشاره داره به هر سه مرتبه، قوت قوت و الی المراتب الثلاث که بیان نزدیک سه مرتبه. حالا میگه لکن، لکن معنیش اینه که قوت اشاره به این ستا دارد. چرا؟ چون قوه قابل شدت و ضعف است، فلهو یعنی برای این قوه مراتب کثیره است، که این مراتب کثیره را این سه عنوان جمع می کند. یعنی فکر نکنید که حالا ما سه مرتبه داریم، بلکه خود عقل به مراکه مراتبی داره، شما اون مراتب رو در تحت این یه عنوان جمع کردیم. مستفاده مراتب دارد، بالفعل مراتب دارد. مثلا فرض کنیم ما یه دونه صورت نظری کسب کنیم، به ما عقل مستفاد گفته میشه. ده دام کسب کنیم، به ما عقل مستفاد گفته میشه. پس خود عقل مصطفی دارای مراتبی است که همه مراتب رو در تحت این عنوان عقل مصطفی جا داده. البته توجه کنید این حرف قادسیه باز اشاره به یه مبنایی داره که این مبنا رو همه نگفتن، گروهی گفتن. اختلافی که عقل مصطفی به نفسی گفته می شود که تمام علوم رو استفاده کرده یا به هر با استفاده هر صورتی به او عقل مصطفی گفته می شود. بعضی میگن نه، انسانی که چند تا صورت ولو صورت های زیادی از عقلیات پیشش حاضره عقل مصطفی نیست یا عقل بالفعل نیست، بلکه باید همه علوم عقلی را در خودش داشته باشه، همه حقایق جهان رو تعقل کرده باشه تا بهش بگیم عقل مصطفی. بنابراین قول دیگه عقل مصطفی مراتب نداره، اون بالاترین مرتبه رو میگن عقل مصطفی. این وسط ها مقدمن، این وسط ها مقدمن در عقل مصطفی. گروهی این اعتقاد دارن که عقل مصطفی یا عقل بالفعل اون بالاترین مرتبه است که انسان همه علوم رو در اختیار داشته باشه. بعضی میگن نه، به هر اندازه که صورت علمی کسب شد به همون اندازه انسان میشه عقل مصطفی. مرحوم قاضی سید این قول دوم انتخاب کرده و میفرماید که هر کدام از این سه حالت یا سه مرتبه که عقل بالملک و عقل مصطفی و عقل بالفعلن هر کدام دارای مراتبی هستن برای خودشون که تمام این مراتب رو ما در این عنوان بالملک یا مصطفی یا بالفعل جمع کردیم. فلهو مراتب کثیره، یعنی برای عقل برای قوت مراتب زیادی است که همه این مراتب رو همین سه عنوان عقل بالملک و عقل مصطفی و عقل بالفعل جمع کرد. و ضعف و شیبه اشارتون الی ما فوق هذه الحالات. خب در نفس در بدن داشتیم که بعد از قوت خداوند ضعف و شیبه آفرید در بدن و بدن توی شد به ضعف افتاد، اون روشنه، مسئله نیست. حالا در نفس که شما میخواد بگید نفس با بدن مزاحمت داره، در نفسم باید خروج من القوت الی ضعف هم داشته باشیم، همونطور که خروج من ضعف الی القوه رو داریم باید خروج من القوت الی ضعف هم داشته باشیم. اون ضعف و شیبه‌ای که بعد از قوت میاد تو نفس چه معنا داره؟ مجمد اشاره داره به فوق این حالات، یعنی دیگه بالاتر از عقل بالفعل و مصطفی. و ضعف و شیبه در نفس نه در بدن، در بدن معنی خودشو داشت، اما ضعف و شیبه در نفس اشاره است به موافق این حالات، یعنی موافق این سه حالت عقل بالملک و مصطفی و بالفعل. موافق این حالات چیست؟ موافق این حالات هو محو الموهوم عند ملاحظه معلوم، چه کلامی است از حضرت امیر در حدیثی که حضرت با کمیل دارند. این حدیث رو مرحوم زنوزی در کتاب انوار جلیه شرح داده. حدیث خیلی طولانی نیست ولی انوار جلیه کتابه که در مورد این حدیث نوشته شد. و ما در گذشته بعضی از قسمت‌های همین حدیث رو با کمک همون انوار جلیه توضیح دادیم. ولی سزاجت هذه الحاله کانت شبیهتن بالحیمنی. خب چرا این حالت رو ضعف نامیدن؟ این حالت که به قول شما موافق قوته، شما میگید بعد از این سه حالت این حالتی خاص پیش میاد، پس این حالت خاص بالاتر از اون سه حالته. چرا اسمشو ضعف گذاشتن؟ این باید بگن قوه بعد از قوه، نه باید بگن ضعف بعد از قوه. میفرماید که این حالت حالت بساطت، حالت علم اجمالی است، حالتی است که انسان در این حالت تمام تفاصیل رو در همون اجمال ملاحظه میکنه. پس یه حالت اجمالی است و یه حالت ساده است، مثل حالت هیولانی میمونه. همونطور که حالت هیولانی یه حالت ساده و بی نقشه، اینم یه حالت ساده و بی تفصیله. به همین جهت اینو شبیه مرتبه هیولانی گرفتن، مرتبه هیولانی رو ضعف نامیدن، این رو هم به مناسبت ضعف نامیدن. پس علت ضعف نامیدنش این نبود که واقعا ضعیف است، بلکه بالاتر از قوی است، نبود که ضعیف باشد. علت ضعف نامیدنش این است که امری بود بدون تفسیر، مثل عقل هیولانی که بی نفش بود، این هم بی تفسیر بود. چون عقل هیولانی رو ضعف نامیده بودن، این رو هم به خاطر این مشابهت ضعف نامیدن. ولی سزاجت حاضر حالت، چون این حالت که حالت فوق این عقل بالملکه و مستفاد و بالفعل است، سزاجت و سادگی دارد، یعنی تفصیلی توش نیست، نقش مفصلی توش نیست، کان از شبیهت هم بالهیولانیه، لذا عبره انها، یعنی از همین حالت عبره به ضعف ایزن، یعنی همونطور که از عقل هیولانی تعبیر به ضعف شد، از این یکی هم تعبیر به ضعف شد، در حالی که این بالاتر از عقل هیولانی، بالاتر از مراتب قدرت بود. فتوسل، خب ظهور قدرت من از سقم بعد سهر رو نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم فرای جلسه بعدی شد.